جز عشق مباد سرنوشتم، جز عشق مباد سرنوشتم. از چشمه عشق ده مرا نور، از چشمه عشق ده مرا نور، وین سرمه مکن ز چشم من دور، وین سرمه مکن ز چشم من دور. گرچه ز شراب عشق مستم، گرچه ز شراب عشق مستم، عاشق تر از این کنم کی هستم، عاشق تر از این کنم کی هستم. یا
دوستان فرهیخته، امروز نیز بوی جوی مولیانی دیگر تقدیم حضورتان شد. امید است برنامه امروز را نیز پسندیده باشید. عاشقانه هایتان مدام، شب و روزتان خوش، خدا نگهدار.
شنیدم از سفر برگشتی ای دل، بلا بودی بلا ترگشتی ای دل، تو که چون جان شیرین رفته بودی، چرا چون بخت من برگشتی بین، چرا چون بخت من برگشتی بین. اگر نیار بسیار گلی میخواد، وگر نخار بسیار گلی میخواد که در سایش نشینم، وگر نسایه دیوار بسیار، وگر نه سایه دیوار بسیار، وگر نه سایه دیوار بسیار.
هرمت دوستلارمز بویه جوی مولیال انوانل برنامنن تیکراری موسیقی های گالب در ادب رادیو سنن حضوروزا تقدم اولد. انشالله شو بو برنامه در رضایت خاطروزی جلب لمش اولا. بیزنن یولداش اولون.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
برگزاری نخستین روز آزمون سراسری 1400،
دیدار 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری با آقای رئیسی رئیس جمهور منتخب،
مصوبه دولت برای رفع مشکل کارکنان صنعت نفت،
مکلف شدن وزارت نفت به تأمین رایگان غیر آسفالت جاده های روستایی با مصوبه مجلس،
و برگزاری نشست شورای امنیت با موضوع ایران و برجام. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهریشان. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ابراهیمی و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی شما میرسانیم.
دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی کنکور گروه آزمایشی هنر منتشر شد. داوطلبان برای دسترسی به این دفترچه باید به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش مراجعه کنند. همچنین بنابر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، کلید اولیه سوالات آزمون سراسری سال 1400 از ساعت 20 دوشنبه 14 تیر منتشر می شود. آزمون سراسری 1400 از صبح چهارشنبه با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی هنر آغاز شد. برای برگزاری بزرگترین رقابت علمی کشور، بیش از 3522 حوزه انتخابی در داخل و خارج کشور در نظر گرفته شده است و به علت شیوع ویروس کرونا در 4 روز برگزار می شود.
آغاز آزمون سراسری 1400.
واسه این جلو در اولین نفر روی داخل.
بله دیگه.
آماده ای آماده؟
آماده.
دوغلویید. آخ الهی خوب. ان‌شاءالله یه رشته و یه دانشگاه. هر چی شد هر چی خدا بخواد.
یا بودی امروز؟
جام دادی آب میوه شناسنامه.
بله و اقلام بهداشتی.
بله. ژل ماسک دستمال اینا رو آوردم با خودم.
چقدر دستمون بود؟
هیچی.
واقعا نه
کم. خیلی کم.
آماده ای؟ بله دیگه. خدا رو شکر استرس که نداری. فعلا
آماده یه کامل.
بله.
آره من کلا آدم استرسی نیستم.
آوه آره دستم داره میلرزه از استرس. علی خب خدا رو شکر.
چون یه آزمون یکی سرنوشت سازه برای آیندهمون خیلی مهمه. یه مقدار باعث استرسمون میشه.
انشالله هر چی خدا بخواد ما تلاشمون نکردی.
انشالله که موفق باشیم هممون.
در کنکور امسال مجموعاً 1,368,000 داوطلب با هم رقابت میکنن که امروز به رقابت داوطلبان گروه هنر اختصاص داشت. رعایت شیوه نامه های بهداشتی همچنان در کنار امنیت آزمون از اولویت های سازمان سنجشه.
دستورالعمل های بهداشتی چطور بود؟
اونم خوب بود. شیلد داشتن، ماسک داشتن، همه نکات بهداشتی رعایت شده بود واقعا.
ان شاء الله که اتفاقی نیفته. ماسکمون هم میزنیم رعایت میکنیم ان شاء الله مشکلی پیش نیاد.
امسال بالاخره بهتر شده. شرایط بهتره. مردم هم بهتر میتونن رعایت کنن.
ضمن اینکه والدین هم لااقل در اولین روز برگزاری آزمون تجمع‌های خطرناک نداشتن.
تا پایان آزمون نه
نخیر همین داره هستم. نه که اینجا میرم خودش دیگه
میسپاریم به خدا.
میریم خونه نخیر، بعد میایم دنبالش.
ضوابط برگزاری و مقررات آزمون دقیقاً مشابه مصوبات سال گذشته است و تغییرات احتمالی آینده ربطی به آزمون امسال نداره. در آزمون امسال سوابق تحصیلی 30% با تأثیر مثبت اعمال میشه. فردا گروه انسانی و ریاضی و فنی، جمعه رقابتی ترین گروه آزمون یعنی تجربی ها و شنبه علاقمندان زبانهای خارجی آزمون میدن.
زمان اعلام نتایج اولیه کنکور نیمه اول مرداد ماه و داوطلبان میتونن انتخاب رشتهشون رو در این مقطع زمانی انجام بدن و اعلام نتایج نهایی نیمه دوم شهریور ماه خواهد بود. مرتضی اعظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت اطلاعات از شناسایی چند شبکه کلاهبرداری در زمینه عرضه و فروش سوالات غیر واقعی آزمون سراسری و دستگیری سودجویان خبر داد. وزارت اطلاعات با هشدار به کلاهبرداران در این زمینه از تمام داوطلبان کنکور و خانواده‌های محترم ایشان تقاضا کرده است در ارتباط گیری با عناصر و عوامل سودجو که از دغدغه‌های بجای خانواده‌ها نسبت به آینده جوانان سوء استفاده می‌کنند مراقبت لازم را به عمل آورده و از اقدامات نامتعارف در زمینه موفقیت در آزمون‌های سراسری پرهیز نمایند تا از وارد شدن صدمات روحی و مادی به فرزندان و خانواده‌ها جلوگیری شود.
رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی اجازه خواست در زمان باقی مانده تا آغاز به کار دولت جدید در تمهید مقدمات استقرار دولت 13 متمرکز شود. آقای رئیسی با تشکر از اعتماد، حمایت‌ها و راهنمایی‌های حکیمانه معظم الله در دوره مسئولیت خود در دستگاه قضایی و همچنین الطاف ویژه ایشان نسبت به عملکرد 2 گذشته قوه قضاییه در دیدار اخیر با مسئولان این قوه با اشاره به اهمیت امور دولت آینده و فرصت زمانی محدود برای تمهید مقدمات استقرار دولت از ایشان درخواست کرد در صورت صلاح‌دید اجازه فرمایند در فرصت باقی مانده در تمهید مقدمات تشکیل دولت جدید متمرکز شده و معظمان له در خصوص ریاست قوه قضاییه به نحو صلاح دید اتخاذ تصمیم فرمایند.
6 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1400 با رئیس جمهور منتخب دیدار و گفتگو کردند. آقای رئیسی، رئیس جمهور منتخب ملت ایران، پس از دیدار گفت دوران رقابت انتخاباتی پایان یافته و دوره رفاقت و همکاری و همدلی برای رفع مشکلات مردم آغاز شده است.
دوستان نظرات و دیدگاهاشون رو مطرح کردن، اولویت هایی که فکر میکردن در این یک ماهه باید دولت آینده بهش توجه بکنه مطرح کردن. قرار به این شد که بیان دیدگاه ها و نظرات بسنده به این جلسه نشه، در جلسات آتی هم دوستان نظراتشون رو حتما ارائه بدن. راه کارهایی که برای حل مسئله داشتن همونجوری که در بحث انتخاباتی مطرح کردن، اینجا هم راه کارها و راه حل ها طبیعتاً مختلفه، اما اون چی که مسلمه این که همه دغدغه کشور، دغدغه انقلاب، دغدغه رفع مشکلات و باز شدن گره های زندگی مردم رو داشته باشن. این نکته مهمیه و جلسه به نظر من از جلسات بسیار خوب بود. انشالله این نشست ها بتونه ادامه پیدا کنه در جهت حل مسائل و مشکلات مردم. دوره رقابت های انتخاباتی پایان پذیرفت. این دوره رفاقت و همکاری و همدلی است و همراهی است برای رفع مشکلات مردم که دغدغه همگانی است و انشاءالله این روش بتونه ادامه پیدا کنه و مردم هم احساس کنه باشه که همه نگاه های سیاسی و همه دیدگاه ها منتهی میشه به رفع مشکلات مردم و گره های زندگی مردم انشاءالله.
رئیس جمهور تامین کالاهای اساسی را یکی از مهمترین اقدامات دولت 12 در روزهای پایانی فعالیتش دانست و تصریح کرد. تلاش برای تنظیم روند تامین کالاهای اساسی به شکلی است که در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت بعدی مشکل و اختلالی در این زمینه به وجود نیاید.
دولت با اینکه در ماه پایانی خودش هست، همین امروز در جلسه هیئت دولت، هم روز سه‌شنبه دیروز در جلسه اقتصادی، تمام بحث ما این بود که چگونه تنظیم کنیم تامین ارز رو، سفارش کالاهای اساسی رو، حرکت و نقل و انتقال کالاهای اساسی و رسیدن، برای اینکه هیچ گونه خللی در کالاهای اساسی در بازار در ماه‌های آینده بعدی و مخصوصا ماهای اولیه دولت آینده ایجاد نشه.
آقای روحانی در ادامه سخنان خود در جلسه هیئت دولت همچنین با بیان اینکه در 3.5 سال گذشته تحریم، جنگ اقتصادی آمریکا و شیوع ویروس کرونا مشکلات و سختی‌های زیادی برای مردم ایجاد کرده است گفت: مردم باید بدانند که اگر جنگ اقتصادی و کرونا نبود، امروز شرایط و وضع اقتصادی کشور بسیار بهتر بود. رئیس جمهور به اقدامات دولت برای حمایت از حقوق بگیران هم در این شرایط سخت اشاره کرد و افزود: در 8 سال گذشته متوسط حقوق افراد تحت پوشش بهزیستی 12 برابر، مستمر بگیران 7 برابر و حداقل حقوق کارگران 5.5 برابر شده است. آقای روحانی به مباحث روزهای اخیر درباره حق و حقوق کارگران صنعت نفت هم گریزی زد و خاطر نشان کرد: مشکلی در بودجه پیش آمده که اطمینان می‌دهم این مشکل حل خواهد شد و دولت اجازه نمی‌دهد مشکل و محدودیتی در حق و حقوق کارگران شریف ایجاد شود.
معاون اول رئیس جمهور هم با اشاره به مصوبه دولت برای رفع مشکل کارکنان صنعت نفت که به دلیل مصوبه مجلس در قانون بودجه محدودیت داشتند گفت: این مصوبه مفصلی است که از فردا قابلیت اجرایی شدن دارد. آقای جهانگیری در پایان جلسه هیئت دولت افزود: این مصوبه به پیشنهاد وزیر نفت و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بود که با این کار برای رفع دغدغه کارکنان رسمی صنعت نفت اقدامات خوبی انجام می شود. وی اضافه کرد: برای کارکنان قراردادی هم وزیر تعاون قرار شد پیگیری کند و در چارچوب قوانین اگر لازم است کاری انجام شود. معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت: کسانی که مسئول حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران بودند باید پاسخگو باشند و من حتما از طرف جامعه خبرنگاری این موضوع را پیگیری می‌کنم.
اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. کرونا جان 137 هموطن دیگر را گرفت. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با فوت این هموطنان تعداد قربانیان این ویروس در کشور به 84264 نفر افزایش یافت. تعداد مبتلایان هم با قطعی شدن ابتلای 11748 نفر دیگر به 3,204,557 نفر رسید. طبق گزارش وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 6,032,590 دوز رسید. آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هم از تسریع روند واکسیناسیون در کشور خبر داد و گفت: از هفته آینده تقریبا 1,800,000 دوز واکسن در هفته دریافت می‌کنیم و واکسیناسیون تمام گروه‌های سنی بر اساس نوبت انجام می‌شود. همکارم نصرتی گزارش می‌دهد.
با افزایش تعداد شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی در سراسر کشور، زنگ هشدار و آغاز موج پنجم کرونا به صدا درآمده. هم‌اکنون 63 شهر در کشور در وضعیت قرمز کرونایی هستند در دست کم 13 استان.
اینم تاکید می‌کنم ماسک بزنید. شما چه ساعت نشه ماسک نزدید؟
متاسفانه خواب بودیم، گرم بود، متاسفانه.
نمیگید خطرناکه؟
چرا خطر داره؟
کوچولوتون چطور؟
دست مادرشه متاسفانه.
شما ماسکتون بزنی؟
بله.
الان میرم ماشین برم دارم میزنم.
اجرای بیخیال شدن، گفتن اتفاقشون نگرفتن، خانواده درجه یکیشون نگرفته، درجه دو نگرفته، ترسشون ریخته در واقع. دومیش اینه که یکم قانونا سفت‌تر بشه و دقیق‌تر مثل عید پارسال قطعا بهتر.
در سیستان و بلوچستان اوضاع کرونا به گونه‌ای شده که برای کمتر تردد کردن مردم و جلوگیری از همه‌گیری کرونا، همه ادارات امروز و فردا تعطیل شدند. گزارش ها کیست بیمارستان‌ها در برخی شهرهای سیستان و بلوچستان تخت خالی ندارند و از پذیرش افراد غیر کرونایی جز در موارد ضروری خودداری میشه. در تهران هم 4 شهر فیروزکو، دماوند، اسلامشهر و بهارستان در وضعیت قرمز کرونایی اند. تعداد بستری های کرونایی در پایتخت به سرعت در حال افزایشه و به گفته برخی مسئولان بهداشتی قرمز شدن تهران قطعی است. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران گفته دوباره 50% کارمندان تهرانی دورکار شدند. به گفته آقای عباس پاشا، کارمندان در اسلامشهر، بهارستان، دماوند و فیروزکو به علت وضعیت قرمز کرونایی باید فقط با 30% ظرفیت در محل کار حاضر شوند.
85 کشور جهان از جمله چند کشور اروپایی نیز درگیر گونه جهش یافته هندی کرونا موسوم به دلتا شدند. در آمریکا با وجود واکسیناسیون همگانی همچنان روزانه 300 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست می‌دهند. از هر 5 مورد ابتلای جدید به کرونا در آمریکا 1 مورد از گونه دلتا است و به گفته مسئولان بهداشتی این کشور ممکن است دوباره در برخی مناطق آمریکا قرنطینه حاکم شود. طبق اعلام رئیس مؤسسه روبرت کوخ در آلمان، نیمی از موارد جدید ابتلا به گونه دلتا یا همان جهش هندی کرونا مبتلا شدند. فرانسه نیز آماج حمله گونه دلتای کرونا شده است. اما بیشترین قربانی کرونا که علت آن هم گونه دلتا اعلام شده، دیروز در روسیه به ثبت رسید با 652 نفر. در اندونزی گسترش گونه دلتای کووید 19 این کشور را در آستانه فاجعه قرار داده و بیمارستان‌های اندونزی به سرعت با کمبود تجهیزات، دارو و تخت بستری بیمار مواجه و بیماران در بیرون از بیمارستان‌ها در چادر پذیرش می‌شوند.
مجلس برای تحقق طرح آسفالت جاده‌های روستایی یک گام دیگر برداشت. نمایندگان مجلس با کلیات طرح استفساریه ی قانون بودجه 1400 کل کشور درباره مکلف شدن وزارت نفت برای تامین رایگان غیر آسفالت جاده‌های روستایی در 6 ماه اول سال موافقت کردند. آقای مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی:
ببین، یکی از موارد بسیار مهم در کارهای عمرانی خصوصا در روستا و منطقه محروم تامین آسفالت و تامین غیر برای آسفالت. بر اساس حکمی که ما داشتیم، استمات که دولت داشتیم بود که ما کل صادرات نفت رو امسال وقتی تمام شد انجام دادیم، موازاده برون بیاییم و هزینه تامین غیر رو تامین کرده باشیم. ما در این مسابقه گفتیم که نه، به نسبت هر ماه وقتی که صادرات نفت انجام شد، موازاد برون بودجه تامین غیر انجام بشود. بنابراین آسفالت کردن مناطق محروم، جاده ها، بهسازی روستایی و این گونه موارد انشاءالله در همین نیمه اول سال هم قابل انجام خواهد بود. با این مسابقه امروز ما کارهای عمرانی روستایی، بهسازی جاده های روستا و این گونه موارد در سراسر کشور صورت خواهد گرفت. امیدواریم که یک فعالیت های عمرانی گسترده ای رو مردم و شاهد باشند که در روستاها در منطقه محروم داره انجام میشه و مشکل حاد مردم در خصوص آسفالت، خصوصا در روستاها که جاده ها، خیابان ها خاکیه، گرد و خاک و گل و این گونه موارد زندگی مردم تحت تاثیر قرار داده، با این مسابقه انشالله رفع بشه، امکان عملیات اجراش فراهم بشه و مردم ما در سراسر کشور انشالله شاهد یک فعالیت عمده عمرانی در حوزه آسفالت در روستاها و جاده ها باشن.
پس از تصویب این طرح، رئیس مجلس به وزارت نفت یادآوری کرد آسفالت کردن جاده های روستایی را قبل از سرد شدن هوا در اولویت قرار دهد. نمایندگان مجلس همچنین از توضیحات آقای شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره چگونگی هزینه کردن درآمد حاصل از فروش شستا و نپرداختن بیمه قالیبافان قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.
نشست شورای امنیت با موضوع ایران و برجام برگزار شد. در این نشست دبیرکل سازمان ملل از طرفی درباره مذاکرات وین ابراز امیدواری کرده و از آمریکا خواسته تحریم‌های ایران را رفع کند و از سوی دیگر بدون اشاره به عملکرد تعهدآمیز کشورمان در خصوص غنی‌سازی 60% اورانیوم ایران ابراز نگرانی کرده است. گزارش همکارم نجف زاده از نیویورک.
نشست شورای امنیت با موضوع ایران و برجام گوترش دبیرکل سازمان ملل متن بیانیه‌ای رو خوند، 5 صفحه‌ای که در اون یکی به میخ زده یکی به نل، از طرفی ابراز امیدواری کرده به روند مذاکرات وین و از امریکا خواسته تحریم‌ها رو رفع کنه و معافیت نفتی برای ایران صادر بکنه و از سوی دیگه هم ابراز نگرانی کرده نسبت به غنی‌سازی 60% ایران. اروپایی‌ها هم در کلام حمایت کردن از برجام، اما بدون اینکه به تعهداتشون در این چند سال عمل کرده باشن، ابراز نگرانی کردن درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز دفاعی و منطقه‌ای ایران. چین و روسیه در ظاهر دفاع کردن از ایران و گفتند که امریکا به تعهدات خودش عمل نکرده. مجید تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل هم گفت بحث‌های دفاعی موشکی ربطی به 2231 نداره، اصلا قابل مذاکره نیست و این دولت فعلی امریکا هم مثل دولت قبلی به تعهدات خودش عمل نکرده و اون فشار به اصطلاح حداکثری رو همچنان داره ادامه میده. ایران که به تعهداتش عمل کرده، عملا چیزی دستش رو نگرفته.
جنگ و درگیری‌ها در افغانستان برای کنترل شهرستان‌های این کشور همچنان به شدت ادامه دارد.
نبردها بین طالبان و دولت افغانستان برای کنترل شهرستان‌ها ادامه دارد. از شب گذشته تا کنون 4 شهرستان بین دولت و طالب‌ها دست به دست شده است. دولت می‌گوید شهرستان خوس در استان بغلان و شینواری در استان پروان را دوباره به کنترل خود درآورده است. طالب‌ها هم امروز ادعا کردند شهرستان کلدار را در استان بلخ دوباره در اختیار گرفته است. دولت دیروز گفته بود این شهرستان را از وجود طالبان پاکسازی کرده است. با عقب نشینی نیروهای دولتی از شهرستان گیلان و استان غزنی نیز این شهرستان به مناطق تحت تصرف طالب‌ها اضافه شد. در 48 ساعت گذشته درگیری‌ها در چندین نقطه از افغانستان شدت بیشتری داشت. روز گذشته طالبان پس از تصرف 3 شهرستان استان غزنی خود را به نزدیکی‌های مرکز این استان در مرکز افغانستان رسانده بودند. به دنبال نگرانی‌ها از آینده افغانستان طالبان بیانیه‌ای داد و گفت اتباع غیرنظامی خارجی، دیپلمات‌ها و مؤسسات خیریه نگرانی امنیتی از ناحیه طالب‌ها نداشته باشند. در حالی که همچنان شهرستان‌ها بین دولت افغانستان و طالبان دست به دست می‌شود، انفجار و انهدام دکل‌های برق نیز ادامه دارد. کمتر شبی است که افراد ناشناس یک دکل برق را با مین‌های کار گذاشته شده منفجر نکنند. شب گذشته نیز به دنبال انفجار و انهدام یک دکل برق، برق کابل و حداقل 10 استان افغانستان قطع شد. ترمیم برخی از این دکل‌ها روزها زمان نیاز دارد و مردم همچنان بی برق هستند.
همزمان با ادامه جنگی که ناتو به فرماندهی آمریکا برای افغان‌ها به میراث گذاشته است، روند خروج نیروهای خارجی هم از این کشور ادامه دارد. به تازگی اعلام شد آلمان که بیشترین نیرو را بعد از آمریکا در افغانستان داشت، همین نیروهایش را از این کشور خارج کرده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و هیئت همراه او با مقامات جنبش جهاد اسلامی در بیروت به ریاست زیاد النخاله دبیر کل این جنبش دیدار و بر لزوم حفظ وحدت مردم فلسطین تاکید کردند. دو طرف در این دیدار در مورد سازوکارهای استفاده بهینه از پیروزی غزه و مقاومت آن در نبرد شمشیر قدس بحث و تبادل نظر کردند. اسماعیل هنیه و زیاد نخاله در این دیدار بر لزوم حفظ وحدت مردم فلسطین و حمایت از قدس و مقاومت و رویارویی با چالش‌ها با مواضع ثابت تاکید کردند. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس همچنین در نشستی با برخی از رؤسا و اعضای ارشد گروه‌ها و احزاب مختلف لبنانی و فلسطینی مقاومت را راهبرد اصلی آزادسازی فلسطین اشغالی خواند و گفت مواضعی که آمریکایی‌ها در مورد مسئله فلسطین اتخاذ کرده و می‌کنند باعث پایمال شدن حقوق مردم و حتی شدت گرفتن جنایات صهیونیست‌هاست. آمریکایی‌ها بارها اثبات کردند قابل اعتماد نبوده و نیستند. هنیه همچنین با حسان دیاب نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان دیدار کرد. مقام‌ها و رسانه‌های رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر از دیدارهای صمیمانه سران مقاومت در بیروت به ویژه دیدار اسماعیل هنیه با سید حسن نصرالله با عصبانیت ابراز نگرانی کردند.
چند خبر کوتاه. 20 مرحله یارانه معیشتی ساعت 24 امروز پنجشنبه واریز می شود. مانند دوره های قبل، خانواده های یک نفر 55,000 تومان، خانواده های دو نفر 103,000 تومان، خانواده های سه نفر 138,000 تومان، خانواده های چهار نفر 172,000 تومان و خانواده های پنج نفره و بیشتر 205,000 تومان یارانه معیشتی دریافت می کنند.
پیامک ثبت نام و قطع یارانه نقدی شهروندان جعلی است. مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت هر گونه اطلاع رسانی در مورد یارانه نقدی اعم از ثبت نام، حسم و یا سایر موارد فقط از طریق سایت رسمی این سازمان و یا رسانه ملی انجام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از رشد 29% سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور در سال 99 در مقایسه با سال 98 خبر داد.
و سازمان دامپزشکی کشور در خصوص خطر بروز بیماری تب کریمه کنگو با افزایش گرما و کشتار غیرمجاز دام در منزل با نزدیک شدن به عید قربان هشدار داد.
و اینک نوبت میرسد به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم جناب آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. لیگ برتر فوتبال ایران با تداوم صدر نشینی پرسپولیس و برد تیم‌های پدیده و تراکتور پیگیری شد. در روز نخست از هفته 25 رقابت ها تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی 3-1 گلگهر سیرجان را شکست داد و با 54 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. گلگهر هم با 35 امتیاز به رده هفتم جدول سقوط کرد. حمید مطهری مربی پرسپولیس:
بازی فوق‌العاده سنگین و قدرتی بود که تیم گلگهر داشت اجرا میکرد. نیمه اول خیلی خوب کنترل بازی دست ما بود، ولی تو نیمه دوم دقایق آخر فشار اونا ما رو نشوند. یه ضربه ایستگاهی بود که من فکر میکنم خطایی نبود که منجر به گل گلگهر شد. در نهایت بازی خیلی خوبی بود، بچه های ما خیلی خوب گردش توپ داشتیم، شکل بازیمون مثل همیشه تونستیم برنده بشیم بازی رو و 3 امتیاز فوق‌العاده رو کسب کنیم. یه نکته هم بگم راجع به مسائل مالی، خودمون الان خجالت کشیدیم توی رختکن. تو روی بازیکنامون نگاه کن، همش 5% 5% نمیدونم، اونم که اصلا نمیدن. این همه بازی آسیایی، بازی لیگ، بازی حذفی برنده شدیم، 35 میلیون این تیم پاداش گرفته. من نمیخوام کام هوادارامونو تلخ کنم، هممون پیشنهادهای بالا داشتیم، به عشق تیم پرسپولیس وایساییم، داریم کار میکنیم. بعد همه جورا به ما وصله میچسبونن که آقا تیم حکومت، تیم حکومتی پولاشو با تیمای دیگه چرا دارن میبرن؟
امیر قلعه‌نویی سرمربی گلگهر:
به پرسپولیس تبریک میگم، یه بازی خیلی خوب، 4 تا هم گل داشت، حق ما باخت نبودش. تو شرایط 2-1 داشتیم خیلی خوب بازی میکردیم، اون صحنه خطا یه مد داخل بود. بالاخره یه تیم شهرستانی که 300 هزار نفر جمعیت داره این رفتارا باهاش خوب نیستش. ما فکر میکنم امروز به غیر از اون توپی که خورد به تیر دروازه، 2 تا توپ آوردن 3 تا گل زد. گل اولشون هم خب روی اشتباه بچگونه دفاع راست ما بودش که نباید اون پنالتی انجام بده. در مجموع من به بچه‌هامو خسته نباشیم، ولی خب واقعا ما اشتباهات سهوی داوری داریم اذیت میشیم. فکر میکنم بالای 15 امتیاز این فصل از ما رو اشتباهات گرفتن.
همچنین تیم تراکتور تبریز در دیداری خانگی 1-0 زباهن اصفهان را شکست داد و با 36 امتیاز موقتا در پلی 4 جدول جای گرفت. فیروزه کریمی سرمربی تراکتور:
تقدیم میکنیم به همه طرفدارها، به فالونیک میگیریم این پیروزی رو در اولین گام. امیدوارم که این پیروزی رو به کرمشون از ما قبول کنن، گرچه خود من از نحوه به دست اومدن این 3 امتیاز راضی نبودم، اما بذائتمون خیلی نبود برای بازی. ان‌شاءالله که خدا توفیق بده ادامه دار باشیم. خیلی اشراف به تیم نداشتم، اولین جلسه بود، اولین مسابقه بود و تنها یک جلسه تونستیم ما با تیم کار کنیم. زوب تنها تیمی هستش که نیمی از بازیکناش بالای 1.90. بازی کردن جلوی این تیم و امثال این تیم فوق‌العاده مشکله. ما اگر ممرز اخباری نبود خب کارمون مشکل‌تر از این میشد.
تیم پدیده مشهد هم 2-1 از صد سایپا گذشت و با 34 امتیاز جایگاهش را در رده 8 جدول محکم کرد. وحید فاضلی مربی پدیده:
خدا رو شکر شروع بازی کوبنده ظاهر شدیم، تونستیم دو تا گل بزنیم و در ادامه متاسفانه در دقایق آخر نیمه اول تایم بدی گل خوردیم، یه مقدار استرس به تیم وارد شد، ولی با تعویضایی که آقای رحمتی و کادر فنی انجام دادن تونستیم بازی رو کنترل کنیم و با همین نتیجه 2-1 بازی رو تموم بکنیم و مهم برای ما این 3 امتیاز بود. تشکر میکنم از بازیکنامون، واقعا دارن تلاش میکنن، واقعا فعل خواستن رو دارن صرف میکنن که ما این نتایج رو داریم رقم میزنیم، ازشون ممنونیم.
در ادامه بازی‌های هفته 25 لیگ برتر فوتبال امروز، سپاهان با ماشین‌سازی آلومینیوم عراق، با استقلال تهران، مثل رفسنجان با فولاد، نساجی با پیکان و نفت مسجد سلیمان با صنعت نفت دیدار می‌کنند. تندرست باشید.
از امشب تا شنبه هفته آتی بر نواحی شمال غرب کشورمون، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های البرز افزایش آب، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. این شرایط برای امشب در بخش‌های از جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و ارتفاعات شمال هرمزگان رخ میده. از فردا تا اوایل هفته آتی هم این شرایط رو برای شمال شرقی کشورمون خواهیم داشت. نکته بعدی اینه که برای چند روز آینده در نواحی جنوب شرق و شرق کشورمون به ویژه منطقه زابل وزش بادهای شدید رو داریم. در منطقه مصیف خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی رو داریم که سبب میشه که در جاده‌های مواصلاتی این مناطق کاهش دید رو داشته باشیم. حتما رانندگان عزیزی که قصد تردد در این مناطق رو دارن باید به این نکته توجه داشته باشن. همچنان برای سه روز آینده آب‌های دریای خزر موج و متلاطم پیش بینی شده. در این مدت روند نسبی کاهش دما رو داریم. برای استان‌های ساحلی خزر یه چیزی در حدود 4 تا 6 درجه هوا در این مناطق خنک‌تر میشه. آسمان تهران هم برای امشب صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش بود. امروز بیشینه دما در ایستگاه مهرآباد به 38 درجه بالای صفر رسید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، حاصل تلاش همه همکارانم در بخش خبر شبانگاهی رادیو ایران تقدیم حضور شما شد. ضمن سپاس از همراهیتان، در پایان به آگاهی میرسانم انگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:06 و طلوع آفتاب ساعت 5:52 بامداد است. پایان بخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتی شدن نرمیز به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالده 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خداوند لبخند و شعر،
خداوند آرامش و عشق و مهر.
سلام بر تو ای دروازه کربلا،
سلام بر تو ای سرزمین شور و نوا.
سلام بر شهر خون و غرور و قیام،
سلام بر شهر مهر و مردانگی.
سلام بر خاک ریزهای بهشتی،
سلام بر تو و نخلهای بی سرت.
سلام بر دیوارهای پر از گلوله و خاطرات.
سلام بر حماسه سازانت، شیر مردان و شیر زنانت.
و سلام بر پایداری و مقاومتت، سلام بر مهران بودنت، سلام بر مهران ماندنت.
سلام غربی ترین استان کشور عزیزمون ایلام قهرمان به ایران و ایرانی، سلامی خالصانه و صادقانه.
سلام سرسبز و باشکوه و استوار مثل بلوط‌های تنومند و مقاوم این خاک، ایران جان سلام.
شبهای ایران از ایلام، تو چه شب عزیزی دوباره میزبان شما ایرانیان عزیز، شبی که برای ما ایلامی ها یادآور و خاطره ساز مقاومت و عشق و غیرت و مردانگیه، شبی که یاد جبهه ها و تیر و ترکش دوباره برامون تازه میشه و با فکر کردن به دهم تیر ما و یادآوری سال روز آزادسازی مهران، قهرمان اون هم مهران عزیزمون، مهران سربلندمون، لبخند غرور و شادی روی لبهامون میشینه.
آخرین بار در سال 65 به تصرف رژیم بحث عراق درآمد. مهران را میگویم.
اردیبهشت ماه 65 بعد از عملیات والفجر 8 که شهر فاب رو رزمندگان اسلام تصرف کردن، مجدداً دشمن بعثی سازماندهی کرد نیروش رو و اومد یه پاتک سنگینی در مهران جلو کرد و شهر مهران رو مجدداً تصرف کرد.
دهم تیر ماه سال 1365 عملیات کربلای 1.
آقا شما به جلوی میرید.
انشاءالله میریم که مهران آزاد کنیم.
عملیات کربلای 1 را با رمز بزرگ پرچمدار صحنه کربلا حضرت ابوالفضل عباس آغاز نمایید.
با توجه که دشمن بیش از 70 گردان در منطقه استقرار کرده بود و تمام زمین رو مسلح کرده بود، مین و انواع از کنن خود سلاح‌های مرگبار، در این عملیات رزمندگان آسان تونستن که قلب امام راهان را شاد کنن.
عملیات پیروزمند کربلای یک که توسط رزمندگان اسلام در منطقه عمومی مهران انجام شد، مظهر ولایت مداری و تکلیف مداری رزمندگان ما هست. به خاطر همین مسئله که با توسل خاص به علمدار کربلا انجام شد، ما در تاریخ دفاع مقدس کرامات و معجزاتی از این عملیات دیدیم که خداوند متعال در حق رزمندگان ما مبذول کرده.
در عملیات کربلای 1 رد پای حاج قاسم و یارانش هم دیده می شود.
بیش از 10 محور عملیاتی داشتیم. یکیش از محورهایی که در همین ارتفاعات قلات و همین یادبان شهدا بود، اینو سردار دلها شهید مقاومت سردار حاج قاسم سلیمانی عهده‌دار بودن و لشکر 41 سالا توانست از شهر مهران تا خود ارتفاعات قلات بعد از یادبان شهدا اینجا رو باز پس بگیرن.
و حال امروز میزارهای دیروز مهران جای خود را به پایانه و گمرک دادن، جایی که امروز از آن به عنوان قطب اقتصاد و تردد زائرین ابا عبدالله الحسین علیه السلام از آن یاد می شود. در هر کجا که قدم بر می دارید هنوز صدای رزمندگان به گوش می رسد و بر پهنای دشت مهران شهدا ما را به نظاره نشستند، همانهایی که دیروز در همین خاک بر سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام اقتدا کردند و در خون غلتیدند، تا امروز در این دیار با افتخار از افتخار آفرینیشان بگوییم. مهدی رادپور، خبرگزاری صدا و سیما، مهران.
به 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 به، چه شبی، چه شب زیبایی، شب افتخار و غرور برای ما ایلامی ها، برای تمام ما ایرانی ها. سال روز آزادسازی مهران عزیز، تبریک میگم به همه شما ایرانی های عزیز که میدونم همگام با ما ایلامی ها شما هم بسیار خوشحالید. ما ایلامی ها خوشحالیم از اینکه میزبان ایرانی های گل و دوست داشتنی هستیم و امشب که شب حماسه و غرور و قهرمانیه، شب مهران، شب ایلام و شب افتخار ایرانه، تموم تلاشمون رو میکنیم که تو این جشن بزرگ ملی به مهمونای عزیزمون خوش بگذره. با بخشای مختلف و رنگارنگ شبهای ایران ایلام میخوایم بهتون شیرینی بدیم.
بله، با برنامه زندگی شبهای ایران از رادیو ایلام در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندمون هستیم و امروز هم خوب سال روز آزادسازی مهران قهرمان هست. سامانی پیامکیمون 30843 و شماره تلفن‌های برنامه 3222670 3222680 در اختیار شما عزیزان شنونده هموطنی محترم هموطنان نازنینمونه. عزیزانی که میخوان از سایر استان‌های کشورمون با برنامه ارتباط برقرار کنن، پیش شماره 084 رو فراموش نکنید. خب آقای رفیعی، ما مسابقه هم داریم امروز.
بله، مگه میشه شب جشن باشه و ما هدیه ندیم، کادو ندیم و تهیه کننده آتیش زده به مالش و همینجوری داره کنتون میگه اعلام کنید آقا چه خبر، دوتا جایزه میخوای بدی دیگه؟
بله،
این دوتا هدیه از طرف برنامه شبهای ایران استان ایلام تقدیم میشه به عزیزانی که پاسخ این سوالی رو که الان مطرح میکنیم رو به درستی برای ما ارسال بکنند یا تماس بگیرند با شماره هایی که سرکار خانم بیگزاده فرمودند و این پاسخ رو برای ما بگن. رمز و اسم عملیاتی که طی اون مهران قهرمان آزاد شد چی بوده؟
بله،
رمز و اسم عملیاتی که طی اون مهران قهرمان آزاد شد.
دقیقاً همینطوره، نام عملیات و رمز آزادسازی مهران قهرمان رو برای ما ارسال بکنید. انشالله در پایان برنامه به دو نفر از عزیزانمون جایزه تقدیم خواهیم کرد.
سلام ای دروازه کربلا، سلام ای شهر خون و قیام، سلام بر تو و تپه ماهورهای متبرکت، سلام بر تو و معبرهای آغشته به خونت، سلام بر تو و نخلهای بی سرت، سلام بر تو و دیوارهای گلوله باران شدت، سلام بر تو ای مهران قهرمان، ای مشهد شهیدان، سال روز آزادیت مبارک.
بله بله، خب ما در طول برنامه همکارهای خیلی خوبی هم داریم که قراره برامون از جای جای استان عزیزمون ایلام گزارش تهیه بکنن. بله. و شما هم میهنان عزیزمون رو بیشتر با استان چهار فصلمون آشنا بکنن. همین الان هم آماده ایم که بریم سر وقت همکار خوب گزارشگرمون سرکار خانم فهیمی نژاد.
بله، گزارششون رو میشنویم. خانم فهیمی نژاد سلام بر شما، بامدادتون بخیر. این مناسبت رو ما خدمت شما آزادسازی مهران قهرمان رو تبریک میگیم. ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما همکاران خوبم سلام عرض میکنم، بامداد شما و همه هموطنان گل و نازنینم به خیر باشه انشاءالله، و تبریک میگم مناسبت فرخنده‌ای که پیش رو داریم، سال روز آزادسازی مهران قهرمان رو به همه هموستانی های خوبم و هموطنان عزیزم که مطمئنم مهران رو به خوبی میشناسند، چرا که خب به هر حال قبل از این ویروس کرونا خیلی از هموطنان عزیز و بزرگوارمون چه در قالب کاروان راهیان نور و چه برای عزیمت به کربلای معلا بارگاه ملکوتی آقای امام حسین علیه السلام حتما از طریق مرز بین المللی مهران تردد کردن. من خدمت هموطنان عزیزم عرض بکنم و همینطور شما که لحظات بسیار خوب و قشنگ و آرامش بخشمون رو مدیون خون شهدای عزیزی هستیم که واقعا فداکارانه از جان خودشون گذشتن و این دلاور مردان و مردان میدان و شیرزنانی که در زمان 8 سال دفاع مقدس واقعا جانانه از سرزمینمون دفاع کردن و مرزداری کردن و این لحظه های بسیار زیبا و این بامداد قشنگ رو که در آرامش بسیار قشنگی ما ایلامی ها هستیم رو و هموطنان عزیزمون رو واقعا مدیون خون شهدای عزیز هستیم، از جمله سردار بزرگ کشورمون شهید حاج قاسم سلیمانی که رد گام هاشون و عطر قدم هاشون رو ما ایلامی ها میتونیم اگه واقعا دقت بکنیم و یک تحقیقی بکنیم حتما توی استان ما و مرز مهران ایشون در عملیات کربلای یک با رمز یا ابوالفضل العباس علیه السلام فرمانده لشکر 41 سارالله بودند و فرماندهی کردند و باعث شدند که مهران قهرمان از چنگال دشمن وحشی نجات پیدا بکنه. بله، مهرانی که بله. امروز خانم مهدا بویکزاده عزیز همکار خوبم ازش واقعا به خوبی یاد میکنیم، مهرانی که امروز دروازه ورود به عتبات عالیات شده و در این مرز واردات و صادرات کالا هم صورت میگیره.
اگه
موافق باشین گزارش بعدی رو من سعی میکنم از بحث اقتصادی و مهران امروز صحبت بکنم و این گزارش ممنونم. رو تقدیم حضورتون بکنم
انشاءالله. در فواصل بعدی برنامه خانم فهیمی نژاد عزیز از گزارش های خوبتون استفاده خواهیم کرد. بله، مقوله پایداری و مقاومت عامل حیات و بقای نظام مقدس ماست که مردمان شریف و ولایتمدار استان عزیزمون ایلام در طول 8 سال دفاع جانانه از مرزهای غربی اون رو به زیباترین شکل تداعی کردن، در حالی که بیشتر نقاط شهر بارها و بارها خب آماج حملات موشکای بسی قرار گرفت، اما مردم عزیزمون شهر رو ترک نکردن و غیورانه مقاومت کردن. فعلا خانم فهیمی نژاد با شما خداحافظی میکنیم تا بخش بعدی گزارشتون.
سپاسگزارم، فعلا خدا نگهدارتون.
خداحافظتون باشه.
مهران گرفتار شد،
اما ناامید نه. مهران به دست دشمن افتاد، اما مردان و زنان ایرانی از پا ننشستند، شانه به شانه کوه استوار شدند و مهران ایستاد، ایستاد و هنوز هم صدای الله اکبرها و کربلا کربلا ما داریم میاییم مردان خدا به گوش میرسد و امروز ما با افتخار سرمان را بالا میگیریم و میگوییم مهران را خدا آزاد کرد.
زهمرین و کوره خروش یلان روان شد به مهران سپید دمان، می آمد به گوشم ندانی چونین، بنه در بغر چه دمه دانمیم.
بله، کار سمفونی مهران رو تقدیم حضورتون کردیم، کار مشترک از خوانندگان عزیز هموستانیمون جناب آقای بهادر مرادخانی و محمد جواد شوهانی، انشالله که مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. امشب از مقاومت مردم ایران میگیم،
از ایثار و جانبازیاشون،
از غرور و صبوری این مردم نازنین،
از کنار هم بودن ایرانی ها.
شبهای ایران امشب از رادیو ایلام میخواد از مقاومت مردم شریف ایران براتون بگه، از مردم عزیز ایلام، شهرستانی که به دست دشمن وحشی افتاد اما هرگز امیدش رو از دست نداده.
بله، مردم شهرستان مهران، مردمی که موندن مقاومت کردن و با ایثار و جانبازیشون مهران سربلند و پرغرور خاک ایران موند.
شبهای ایران از رادیو ایلام تقدیم میشه به شما شنوندگان محترم، هموطنان عزیز و ارجمندمون. ما در شروع صحبتمون اعلام کردیم که امشب هم به مناسبت آزادسازی مهران قهرمان مسابقه داریم و در پایان برنامه به دو نفر از عزیزانمون به قید قرعه جایزه تقدیم خواهیم کرد. نام عملیات و رمز آزادسازی مهران قهرمان رو برای ما ارسال بفرمایید. خب نگاه کردم سامانه پیامکمون 3843 رو عزیزانمون خیلی مشارکت کردن در برنامه امشب شبهای ایران و بیشترشون هم جناب آقای رفیعی پاسخ سوال رو درست ارسال کردن.
خدا
انشالله که برقرار باشه.